سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. اعتراضات مردم در برابر دو شرکت استخراج طلا در ولسوالی چای آب ولایت تخار به خشونت گرایید و گفته می شود که حداقل 5 تن کشته شده اند. شماری از باشندگان محل در صحبت با رادیو آزادی از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 16 تن دیگر خبر دادند. همچنین در شبکه های اجتماعی در ویدیوهای منتشر شده منتسب به این اعتراضات چندین وسیله نقلیه در حال سوختن دیده می شود. حکومت طالبان تا هنوز در مورد این تظاهرات چیز نگفته. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در یک اعلامیه ادعا کرده که طالبان به جسد یکی از قماندانان این گروه اهانت کرده اند. این جبهه همچو اقدامات طالبان را خلاف انسانیت و شریعت اسلامی خوانده، آن را به شدت محکوم کرده و جزئیات بیشتر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. اما برخی رسانه ها از قول جبهه مقاومت گزارش دادند که نیروهای طالبان جسد یکی از قماندان های این گروه به نام ظفر را در بغلان از قبر بیرون کشیده سپس بر آن تیراندازی کردند. ظفر و چند تن از همراهانش چند روز پیش با طالبان درگیر شده سپس در یک منطقه کوهستانی گیر مانده بودند. بر اساس گزارش ها این عضو جبهه مقاومت از کوه لغزیده و جان باختند. جبهه مقاومت حدود 10 روز پیش ادعا کرده بود که 3 تن از نیروهای طالبان را در ولسوالی نهرین بغلان کشتند، اما نگفته که آیا به نیروهای این جبهه نیز تلفات وارد شده یا خیر. طالبان تا هنوز در مورد ادعای اهانت به جسد یکی از اعضای جبهه مقاومت واکنش نشان ندادند و رادیو آزادی نیز نمیتواند این رویداد را به طور مستقل تایید کند. فعالان حقوق بشر ایران میگویند که در 9 روز گذشته حداقل 29 تن در تظاهرات کشته شدند که از این جمله تنها 2 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند. ترانا نهاد خبری فعالان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در گزارش همچنین گفته که حداقل 68 تن از تظاهرکنندگان نیز زخمی شدند و بیش از 1200 معترض در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدند. فارس یک رسانه وابسته به نیروهای امنیتی ایران ادعا کرده که حداقل 300 تن از نیروهای امنیتی ایران از جمله پرسنل پلیس و بسیجیان هنگام جلوگیری از تظاهرات زخمی شدند. رادیو آزادی به گونه مستقل قادر به تایید آمار تلفات تظاهرات جاری در ایران نیست. 9 روز پیش در ایران در واکنش به افزایش بی سابقه قیمت دلار و قیمتی ها مردم به سرک ها برآمده و تظاهرات را آغاز کردند که هنوز هم ادامه دارد. دلسی رودریگوز معاون رئیس جمهور و وزیر نفت ونزوئلا روز دوشنبه رسما به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور سوگند یاد کرد. بر اساس خبرگزاری رایترز رودریگوز 56 ساله توسط برادرش خورخ رودریگوز که رئیس مجلس ملی ونزوئلا سوگند داده شد. همچنان روز دوشنبه 283 قانونگذاری که در انتخابات ماه می گذشته انتخاب شده بودند نیز سوگند یاد کردند. این در حالی است که نیکلاس مادورو رئیس جمهور سرنگون شده ونزوئلا روز دوشنبه در برابر اتهامات مربوط به مواد مخدر خود را بی‌گناه خواند. مادور 63 ساله از طریق ترجمان در محکمه فدرالی در منهتن گفت که یک مرد شرافتمند و هنوز هم رئیس جمهور کشورش است. همچنان سیلیسیا فلورس همسر مادور اتهامات وارده را رد کرده خود را بی‌گناه دانست. تاریخ بعدی اجلاس محکمه آنها برای 17 مارس تعیین شده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ از مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه هشتم درسیتون در فصل چهارم کیمیا. با امیدی که فصل سوم خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، مثل طبق معمول در اول میایم بالای درس گذشته ما که در درس گذشته چی خواندیم. ما در درس گذشته بالای توازن معادلات کیمیایی تا معاملات ساده و قانون تحفظ کتله صحبت کردیم. در اول میاییم بالای توازن معادلات کیمیاوی. ما گفتیم زمان یک معادله، معادله توزین شده است که در آن تعداد اتم های عنصر به هر دو سمت معادله مساوی باشد. در این زمان ما میگیم که معادله ما چی است؟ توزین شده. و در زمانی که ما میخواییم ببینیم که معادله ما توزین شده یا نیست، ما در اینجا از قانون تحفظ کتله پیروی میکنیم. خب قانون تحفظ کتله کدام قانون بود؟ قانون تحفظ کتله عبارت از قانون بود که در آنجا کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل میباشد و همچنان در یک تعامل کیمیاوی باید مجموعه اتم های مواد تعامل کننده مساوی به تعداد اتم های محصول تعامل باشه، که این قانون را به نام قانون چی یاد میکردیم؟ تحفظ کتله. و همچنان تعاملات ساده را خواندیم که تعاملات ساده عبارت از تعاملاتی است که در آنجا اتم های عناصر با همدیگه تعامل میکنه و چی را میسازه؟ و مرکبات میسازه. مرکباتی که زمانی که تعاملات ساده میسازه همچنان چی است؟ مرکبات ساده است. خب شاگردای عزیز، با امیده که در درس گذشته کدوم مشکل نداشته باشین. حالا شاگردای عزیز، میایم بالای عناوین درس جدید ما که عنوانهای درس جدید ما است عناصر مهم در زندگی ما. و امروز بالای چی صحبت میکنیم؟ هیدروژن صحبت میکنیم که از صفحه 58 الی 61 کتابتان را در بر میگیرم. حالا شاگردای عزیز، میاییم بالای عناصر مهم در زندگی ما صحبت میکنیم. قسمی که قبلا در فصلهای گذشته درباره عنصر، تعاملات و معادلات آن صحبت کردیم، حالا میاییم بالای اهمیت آن صحبت میکنیم. در اول میگیم که عنصر چی بود شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که عنصر عبارت از موادی است که از یک جا شدن اتمهای یکسان ساخته میشن. مثلا شاگردای عزیز، یکی از عناصر مهم در زندگی ما اکسیژن است. اکسیژن را در نظر میگیریم که اکسیژن چی است؟ بدون اکسیژن نمیتونه حتی حیوانات و نباتات زندگی کنه. پس ما میگیم که یک ماده حیاتی در چی است؟ در طبیعت است. و یا هم نایتروژن را در نظر میگیریم که نایتروژن جزء مهم ترکیبی نباتات است و بدون از او مثلا اگر نایتروژن نباشه آنها نمیتوانند تعاملات مهم خود را انجام بدن. و همچنان میگیم کربن. کربن به حیث مواد سوخت صنایع مختلف مانند ذوب آهن چی دارن؟ نقش بسیار مهم دارن. و هیدروژن که چی است؟ عناصر سازنده آب و مرکبات عضوی است که بسیار مهم است شاگردان عزیز. در این فصل بالای تمام اینها دانه به دانه صحبت میکنیم. حالا شاگردان عزیز، در اول بالای عنصر هیدروژن صحبت میکنیم. درس کلی امروزی ما بالای هیدروژن است. قسمی که شاگردان عزیز، زمانی که ما به طبیعت توجه کنیم مقدار بسیار زیاد هیدروژن را در طبیعت میبینیم. بخصوص شاگردان عزیز، اتمسفیر یک عده سیارات که از دست چی ساخته شده؟ از هیدروژن ساخته شده. و زمانی که شاگردان عزیز اگر ما به خورشید توجه کنیم میبینیم نظر به مطالعات که مقدار بسیار زیاد هیدروژن در خورشید موجود است. ما ولی مقدار هیدروژن در اتمسفیر زمین که است کم است. چرا شاگردان عزیز؟ به خاطر که هیدروژن سبک است و کتله آنها چی است؟ کم است. به این خاطر در اتمسفیر زمین نسبت به خورشید کمتر است. ولی شاگردای عزیز، در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی به پیمانه زیاد هیدروژن چی است؟ سهیم است. زمانی که شاگردای عزیز به بدن انسان متوجه کنیم، در بدن انسان 10% آن را از نگاه کتله چی تشکیل میده؟ هیدروژن تشکیل میده. و همچنان شاگردای عزیز، زمانی که اتم های مختلف هیدروژن در خورشید با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. علاوه بر ای که گاز هلیوم را چی میکنه؟ تولید میکنه. مقدار بی‌نهایت انرژی را هم آزاد میکنه. خب شاگردای عزیز، زمانی که ما به هیدروژن ببینیم، هیدروژن از نگاه رنگ چی است؟ بی‌رنگ است و همچنان بی‌بو و بی‌ذائقه است. نسبت به تمام گازات دیگه چی است؟ سبک‌تر است و در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگراد مایع میباشد و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگراد چی میشه؟ منجمد میشه. همچنان شاگردای عزیز، زمانی که به جدول دورانی توجه میکنیم، هیدروژن در گروه اول و در پریود اول جدول دورانی قرار داره. خب شاگردای عزیز، بالای جدول دورانی امروز زیاد صحبت نمیکنیم، به خاطر که در درس‌های آینده در کتاب صنف 8 ما جدول دورانی را به طور مکمل میخونیم و در آنجا بالایش صحبت میکنیم. حال شاگردای عزیز، میایم بالای خواص کیمیایی هیدروژن. هیدروژن یکی از گازات فعال در طبیعت است و همچنان یکی از عناصر واکنش پذیر است که با عناصر مختلف در طبیعت تعامل میکنه. دارای عدد اتمی 1 است و هم میتونه الکترون بگیره و هم میتونه الکترون را از دست بده. هیدروژن میتونه با عناصر مختلف در طبیعت تعامل کنه که یکی از تعاملات آنها تعامل با اکسیژن است. هیدروژن با اکسیژن توسط جرقه برقی تعامل میکنه و آب را میسازه که یکی از تعاملات بسیار ساده هیدروژن است. این تعامل با آزاد شدن مقدار زیاد انرژی معمولاً به صورت چی میباشه؟ انفجار همراه میباشه که یکی از چی است؟ خطرات تعامل اکسیژن با هیدروژن است. ببینید شاگردای عزیز، در صفحه 58 کتابتان مدلی تعامل با اکسیژن و هیدروژن را براتون داده که هم به شکل نوشتاری و هم به شکل سمبولیک به شما نوشته کرده. میبینین که عنصر هیدروژن با عنصر اکسیژن که هر دو در حالت چی است؟ گاز است. توسط جرقه برقی تعامل میکنه و چی را میسازه؟ آب را میسازه که در حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز، میایم به تعامل گاز کلورین با گاز هیدروژن. زمانی که گاز کلورین با گاز هیدروژن تعامل میکنه، سبب به وجود آمدن هیدروژن کلوراید میشه. مواد تعامل کننده و مواد محصول هر دویشان در حالت گاز موجود است. ببینید شاگردای عزیز، زمانی که گاز هیدروژن با گاز کلورین تعامل میکنه، این تعامل باید همیشه در تاریکی اجرا شود. چرا؟ به خاطر که زمانی که کلورین با هیدروژن تعامل میکنه، تاریکی سبب از این میشه که این تعامل با آهستگی صورت بگیره، ولی اگر این تعامل در روشنی اجرا شود سبب سرعت تعامل میشه و قدر انفجار را به وجود میاره. به همین دلیل زمانی که ما میخواییم از خطر انفجار جلوگیری کنیم، پس باید تعامل را در تاریکی انجام بدیم. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعامل هیدروژن با گاز نیتروژن. تمام اینها که از در صفحه 59 کتابتان موجود است. ببینید شاگردای عزیز، زمانی که هیدروژن با گاز نیتروژن تعامل میکنه، چی را میسازه؟ گاز امونیا را میسازه. باز هم مواد تعامل کننده و مواد محصول ما هر دویشان در حالت گاز موجود است. خب شاگردای عزیز، یک گپ جدید در اینجا که از ما زمانی که میبینیم هیدروژن با نیتروژن تعامل میکنه، به شرایط خاصی ضرورت داره. که شرایط خاص اینها عبارت است موجودیت کاتالیست، فشار و حرارت زیاد. زمانی که ما کاتالیست داشته باشیم در تعامل، فشار داشته باشیم و حرارت زیاد داشته باشیم، پس نیتروژن با هیدروژن تعامل میکنه و امونیا را میسازه. حال شاگردای عزیز، میاییم با تعامل هیدروژن با اکسایدهای فلزات. میبینیم شاگردای عزیز که هیدروژن همچنان میتوانه اکسیژن را از فلزات جدا کنه. مثلا در اینجا ببینید شاگردای عزیز، هیدروژن با چی تعامل کرده؟ اکساید مس تعامل کرده و سبب جدا شدن اکسیژن از اکساید مس میشه. زمانی که اینها تعامل میکنه، مس را تنها میمونه و اکسیژن به خود میگیره که سبب ایجاد آب میشه. ببینیم شاگردای عزیز، در اینجا در صفحه 59 کتابتون میبینیم که مس به حالات جامد در طبیعت موجود است و هیدروژن که میفهمیم در حالت گاز است با هم دیگر تعامل میکنه و فلز مس را میسازه که خودش در حالت چی است؟ جامد. اکسیژن اکساید مس را میگیره به خود و سبب ایجاد چی میشه؟ آب میشه. شاگردای عزیز، با امید که تعاملات زایله را یاد گرفته باشین، حالا شاگردای عزیز میایم به استحصال هیدروژن. هیدروژن بار اول توسط فیزیکدان انگلیسی به نام کندش در سال 1799 استحصال شد. عالم زایل هیدروژن را از تعامل یک فلز با تیزاب چی کرد؟ استحصال کرد و بار اول او را کشف کرد. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به استعمال هیدروژن. هیدروژن در طبیعت به پیمانه بسیار زیاد موجود است و همچنان موارد استعمال بسیار زیاد دارد که در اینجا به چند تای آنها میپردازیم. در اول شاگردای عزیز، بیشتر هیدروژن که از بخاطر عملیه هیدروژنش